سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. چین و تاجیکستان در یک بیانیه مشترک از ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان حمایت کردند. دو کشور دیروز 5 جولای در این بیانیه گفتند که باید در چنین حکومت گروه‌های مختلف قومی، مذهبی و سیاسی حضور داشته باشند. آنها همچنان تاکید کردند که افغانستان باید یک کشور مستقل، بی‌طرف، متحد، فراگیر، صلح‌آمیز و عاری از تروریسم، جنگ و مواد مخدر باشد. چین و تاجیکستان همچنان صلح و ثبات در افغانستان را به نفع کشورهای منطقه دانستند. بیانیه مشترک دو کشور در جریان سفر رسمی شی جین پینگ رئیس جمهور چین و تاجیکستان پس از اشتراک او در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان صادر شده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان باران شدید را در 10 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. در اطلاعیه این اداره آمده که از 5 تا 6 جولای میزان بارندگی در ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی 15 تا 30 میلیمتر خواهد بود. اداره هواشناسی پیش از این گفته بود که در ولایت‌های شرقی، شمال شرقی، شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی افغانستان از جمله سالنگ وزش تند باد و طوفان پیش بینی شده که سرعت آن میان 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. کنسولگری طالبان در شهر کراچی پاکستان از رهایی 9 زندانی به شمول یک کودک از زندانهای سند خبر می‌دهد. این کنسولگری دیروز 5 جولای در صفحه اینترنتیش گفت که رها شده ها همین امروز با خانواده هایشان پیوستند. بر اساس گزارش ها این افراد کارت مهاجرت هم داشتند، اما باز هم توسط پلیس بازداشت شدند، زیرا از مدت اعتبار کارت هایشان گذشته بود. اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان بدون مدرک از پاکستان از اول نوامبر پارسال آغاز شده که کماکان ادامه دارد. ایران نیز اخراج افغانهای فاقد اسناد را افزایش داده است. یکی از رهبران برجسته گروه حماس میگوید که انتظار دارند به زودی پاسخ از اسرائیل برای توقف جنگ در غزه دریافت کنند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی میدانند. اسامه همدان دیروز 5 جولای به خبرگزاری فرانس پرس گفت که ممکن است این پاسخ صبح امروز به آنها برسد و در نتیجه جنگ غزه متوقف و گروگان‌ها آزاد شوند. او افزود که شاخه نظامی حماس همچنان در وضعیت خوبی به سر می‌برد و توانایی جنگیدن با نیروهای اسرائیلی را دارد. همزمان با این، مذاکره کننده های اسرائیلی بر رهبری دیوید بارنیا رئیس سازمان اطلاعاتی آن کشور پس از گفتگو با میانجی ها در قطر دوباره روانه اسرائیل شدند. مارک وارنر سناتور آمریکایی به دنبال تشکیل گروهی از سناتورهای دموکرات است تا از جو بایدن بخواهند که از رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری به دلیل رفتارش در مناظره هفته گذشته با دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه کناره‌گیری کند. این موضوع را واشنگتن پست با نقل از دو تن از کسان بیان کرده است که از گفتن نام‌هایشان در گزارش خودداری کردند. در این گزارش گفته شده است که این احساس در میان دموکرات‌ها روز به روز بیشتر می‌شود که بایدن نمی‌تواند در رقابت‌های انتخاباتی باقی بماند. بر اساس گزارش‌ها سناتور وارنر بعد دیگران گفته است که عمیقاً نگران است که بایدن نمی‌تواند یک کمپاین موفقیت آمیز را برای شکست ترامپ به پیش برد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 5 نوامبر برگزار شود. نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران قرار است امروز 6 جولای اعلام شود. روند رای‌دهی تا ساعت 12 شب گذشته تمدید شد. این انتخابات میان دو نامزد پیشتاز مسعود پزشکیان از جناح اصلاح طلبان و سعید جلیلی محافظه‌کار برگزار شد. در ایران با جمعیت بالغ بر 85 میلیون انتخابات برای برگزیدن جانشین ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین این کشور برگزار شد. رئیسی با شماری از مقام‌های دیگر حکومت ایران در ماه می در یک سانحه هوایی در ایران کشته شدند. و به سلسله رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا یا یورو 2024 امشب دو مسابقه پایانی برگزار می‌شود که انگلستان و سوئیس با هم رقابت می‌کنند و هلند و ترکیه در برابر هم قرار می‌گیرند. دیروز 4 تیم با هم رقابت کردند. نخستین مسابقه 1/4 نهایی را تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و آلمان در شهر اشتوتگارت آلمان با هم برگزار کردند. اسپانیا 2-1 آلمان میزبان را شکست داد و به عنوان نخستین تیم به نیمه نهایی صعود کرد. اما در مسابقه دوم تیم‌های ملی فوتبال پرتغال و فرانسه با هم در شهر هامبورگ آلمان به میدان رفتند. در این مسابقه فرانسه در ضربات پنالتی 5-3 پرتغال را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. بدین ترتیب تیم‌های اسپانیا و فرانسه در مرحله نیمه نهایی روی یورو 2024 با هم حریف شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید. امیدواریم که صحت و سلامت باشید.
آیا این 5000 جوابگوی نیازمندی های هست؟ نخیر، در هیچ صورت قناعتی ما به 5000 نمیشه.
ما و همکارانم در وضعیت خیلی سخت اقتصادی به سر میبریم. مسئولیت خانواده در دوش ما هست. بعضی از همکارانم مسئولیت 7-9 نفر فامیل زاهده دارن.
صدای دو تن از زنان کارمند در ادارات دولتی افغانستان را شنیدید که به خاطر کاهش معاشهایشان شاکیان. دلیل طالبان مبنی بر کاهش معاشات زنان کارمند از نظر خود زنان چیست؟ و رای حل این گونه مشکلات زنان کارمند در افغانستان چیگونه است؟ بحث ما در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع میچرخد. با ما باشید. دوستان شنونده، چند قبل حکومت طالبان طی مکتوب رسمی دستور داده است برای زنانی که در اداره های دولتی کار می کنند از این به بعد ماهانه 5000 معاش پرداخته شود. اما تعداد از این زنان و دختران می گویند با 5000 افغانی معاش نمی توانند زندگی خود را به پیش ببرند. از سوی دیگر شماری از زنان و دخترانی که در دوره جمهوریت در نهادهای مختلف دولتی کار می‌کردند و اکنون بر اساس فرمان طالبان خانه‌نشین شدند هم مدعی‌اند که پس از تعلیق کارها به آنان معاش داده نشده است و طالبان همچنان معاش برخی از این کارمندانی را که دوباره در بعضی از بخش‌ها به کارشان برگشتند با بهانه‌های مختلف کاهش داده است. شکیبا یک تن از معلمان در مورد اقدام طالبان مبنی بر کاهش معاش کارمندان زن در افغانستان میگوید:
معاش فعلی که ما داریم در حدود 8-9 هزار این جوابگوی همه نیازمندی های مین نیست. با آن هم ما به یک نحوی را مدیریت کردیم. بالای زندگی ما یک قسمتش با کرای اولی، یک قسمتش خرج مصارف روزمره مریضی و غیره. آیا این 5000 جوابگوی نیازمندی های هست؟ نخیر، در هیچ صورت قناعتی ما به 5000 نمیشه. معلم باشه یا کارمند دیگر دولت که پیش این آن دراز شد، چون هر زن نیازمندی های خود را داره. ولی ما به این 5000 تو اصلا قناعت نداریم، شاید هیچ تا با ما وزن نکنیم.
یکی دیگر از زنان کارمند دولت که مدت 7 سال می شود در یکی از ارگان های دولتی کار می کند می گوید: قبلا در دوران حکومت جمهوریت معاش مناسبی داشت که می توانست با آن زندگیش را به پیش ببرد. اما بنابر گفته او، حالا که مقدار معاششان به 5000 کاهش یافته، خیلی پریشان است که چگونه با آن بتواند مصارف زندگیش را مرفوع بسازد.
در دوران جمهوریت معاشم 3000 افغانی بود، اما با تغییر حکومت معاشم به 15000 افغانی کاهش پیدا کرد. در این ماه به 5000 افغانی معاش گرفتم. وقتی که به مقامات بالاتر مراجعه کردم، اونها گفتن که فرمان صادر شده و وعده تغییر ندادن بر ما. ما و همکارانم در وضعیت خیلی سخت اقتصادی به سر میبریم. مسئولیت خانواده در دوش ما هست. بعضی از همکارانم شوهرهایشان در جنگ ها شهید شدن و مسئولیت 7 الی 8 9 نفر فامیل زاخته دارن. از خودم تنها در هزینه دوی پیرم 2000 افغانی میشه. چطور من هم داره 5000 افغانی کفاف یک فامیل 8 نفره رو بکنم؟
با گفته این زن، این اقدام طالبان خصومت با زنان افغان است، زیرا با گفته وی طالبان در پهلوی اعلان محدودیت‌های قبلی در برابر زنان این بار روزی آنان را گرفتند که بنابر اظهاراتش این کار خیلی برای خانواده‌ها مشکل آفرین است. شماری از مردان هم میگویند قبلا ماشی را که همسران و یا دیگر زنان خانواده‌شان می‌گرفتند کمک خوبی برای خانواده‌هایشان می‌شد، ولی حالا که معاشات زنان به 5000 کاهش یافته، بیشتر خانواده ها با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. امیر محمد باشنده کابل در این باره:
خانم ما 8000 روپیه معاش داشت، من خودم مامور هستم، برای ما هیچ فایده نمیکنه. 10000 کرایه خانه، خرج، مصرف، پیسه آب، پیسه برق، این مردم چی کنه؟ کجا بره؟ 5000 روپیه هیچ چیز نمیشه. اما 8000 که بود معاش ما میگفتیم کم است، ما گفتیم خیلی زیاد میسازه. اینا او رو کم کردن، برای ما بسیار مشکلات اقتصادی شده. پیسه برق ما بلا ببینی که تعجب میکنی، پیسه آب که میبینی ای بسار سر ما مشکلات آمده. ما از امارات خواهش میکنیم که امیر یک دفعه توجه کنن، لطفاً لطفاً خود در جای ما قرار بده. حال ما چطور کنیم؟ چاره نداریم ما، جز اینمی ماش ماموری بسار به خدا مشکل است سر ما.
بنابر اظهارات شماری از زنان فعال در عرصه حقوق زنان و حقوق بشر، کاهش ماش زنان کارمند نمونه دیگری از محرومیت و خشونت از سوی طالبان در برابر زنان در افغانستان می باشد که بر توانایی زنان برای کار و تامین مخارج زندگیشان تأثیر بدی می گذارد، به خصوص زنان و دخترانی را که نانآور خانواده هایشانند بیشتر به سمت فقر و تنگدستی می کشاند. در مصاحبه که با خانم مریم معروف آروین، مسئول مؤسسه حقوق بشری به نام تحکیم رفاه زنان و کودکان در افغانستان انجام دادم، توضیحات بیشتری در رابطه با کاهش معاش زنان کارمند و مشکلاتی که از این بابت برای این زنان به وجود می آید. خانم آروین در آغاز سخنانش در مورد این که چرا طالبان تصمیم گرفتند تا معاش زنان کارمند در اداره های دولتی را کاهش بدهند گفت:
دلیل اصلی که طالب ها دست به چنین اقدام میزنن منزوی سازی زنان و دختران افغانستان از اجتماع افغانستان با سیاست نرم زیر عنوان تطبیق شریعت است. چون طالبان در حقیقت به دنبال این هستند که زنان همه باید خانه نشین باشن، مخصوصا اونایی که سواد دارن، مخصوصا اونایی که درس خواندن، مخصوصا اونایی که دانشگاه رفتن. چون طالبان به شدت حراس دارن از زنانی که منطق این گونه عمل کردهایشان را به چالش بکشه، اما به خاطر از اینکه تانسته باشند از هان آمر فریب بتن، چون جامعه افغانستان متاسفانه یک جامعه سنتی مرد سالار است، مخصوصا پس از حاکمیت طالب ها در افغانستان تلاش میکنن که نام ایره تطبیق شریعت بگذارن. حتی ما ساوندهایی را دریافت کردیم که از اعضای خود طالب ها است و درو بیان میکنه که ما نمیفهمیم که چرا اینمی رهبری ما این کار را انجام داده و معاشات زنان را این گونه کم کردن و هم مرا، چه کسی که فارغ صنف 12 است، چه کسی که شاید مکتب نخوانده در یک بست بسیار زیاد پایین است، چه کسی که حتی مستری و یا هم دکتر داره، همه باید 5000 افغانی معاش داشته باشند. و اونا خودشان میگن که ما نمیفهمیم که چرا نمی کار را رهبری ما انجام میده. ولی در پایان همو ساندینا تاکید میکنن که بهتر است که زنها در خانه بمانن و بهتر است که زنها کار نکنن و ما به اینا باور داریم و میفهمیم که رهبری ما شریعت در افغانستان تطبیق میکنه. بنان بس اساسی ای است که اینا تلاش میکنن که به گونه سیستماتیک زنان افغانستان را منزوی بسازن. بارهای بارها هم بیان کردن برای زنایی که از وظیفه برکنارشان کرده که شما برین مردهایتان را بیارین که ما در وظیفه شامل بسازیم. بنان این یک برنامه متاسفانه خیلی ناراحت کننده ولی کشنده به اجتماع افغانستان جهت سرکوب زنای افغانستان توسط طالب ها است.
چی فکر میکنین؟ آیا حکومت طالبان مشکلات بودجوی داشتن که معاشات کارمندان زن را کاهش دادن؟ اگر این مشکل بود باید از مردان و زنان کم میساختن. چرا اونا صرف معاش زنان کم ساختن؟
قطعا بحث بودجه نیست. اگر بحث بودجه باشه باید روی همه یکسان تطبیق شود و حداقل در معاشات مردانی که در حکومت خودخوانده طالب کار میکنن هم باید تفاوتهایی به وجود بیاید. حتی ما در جریان هستیم که در خیلی مواقع مخصوصا مقامات این گروه به دلار معاشای خودشان را دریافت میکنن بدون از اینکه حسابده باشن پول دریافت میکنن از حکومت خودخوانده طالب ها و به می خاطر است که اینها تلاش میکنن که هیچگاه شفافیت را مد نظر نداشته باشن و به مردم افغانستان حسابده نباشن، چون اینا خودشان را حسابده به مردم افغانستان نمیدانن. شما دیدید که اینا بودجه سالانهشان را تصویب کردن، بودجه سالانه حکومت خودخواندهشان را، ولی جزئیات ارائه نکردن، ولی نگفتن که از کجا تامین شده. اما قسم اگر معادن افغانستان اینا به فروش میرسن، از گمرکات افغانستان، از مردم افغانستان مالیه میگیرن، از کردیت کارت ها مالیه میگیرن، معلوم نیست که این همه میلیون ها افغانی و میلیارد ها افغانی به کجا میره. سرنوشت مردم افغانستان هر روز بدتر میشه، ارائه خدمات هر روز به صفر رسیده، ولی اینا به فکر چکم های گرسنه مردم افغانستان نیستن. تمامی اماغمشان اینمی است که چطور زنای افغانستان را سرکوب بسازن، چون همان طوری که بیان کردیم نهایت حراس اینا از زنان افغانستان، مخصوصا از زنان بیدار، آگاه، باسواد و کسانی است که اونا آگاهی و درایت و فهم دارن و میتونن این منطقه اینها را به مرور زمان بیشتر به چالش بکشن.
خب خانم آروین، اگر از وضعیت اقتصادی زنان در شرایط فعلی افغانستان بگوین که چگونه است، بخصوص اوید زنانی که سرپرست ندارن، صرف خودشان آنوار خانوادهشان هستند و حالا که معاشات این زنان به 5000 کاهش یافت، از نظر شما این کار چی تأثیری بر زندگی زنان میگذاره؟
باید عرض بکنم که شاید هر چقدر اگر من تلاش بکنم نتونم واژه های مناسب، جملات مناسب را در بیابم که تعریف بکنم که چقدر وضعیت این زنان ناراحت کننده، نگران کننده است و چقدر اینا روزهای بسیار سخت و دشوار و ناامید کننده را سپری میکنند. طبق آمارهایی که در دوران جمهوریت ما بیاد دارم منتشر ساخته بود وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، ما بیشتر از 2.5 میلیون زن داشتیم که اونا سرپرستی خانواده هایشان به عهده داشتند. زنان بیوه و بدون شکی افزایش هم پیدا کرده به دلیل از اینکه حالا دختر خانم‌ها هم به اونا افزوده شده، چون درصد زیاد اینا که در حکومت گذشته افغانستان کار میکردن پس از حاکمیت طالب ها در افغانستان حتی اگر در بخش های متفاوت خصوصی هم فعالیت داشتن، به شیوه های متفاوت متاسفانه تلاش شده که اینا خانه نشین ساخته شوند. بنان با در نظر داشت این شرایط واقعا وضعیت اینها اسفناک است و این میلیون ها زن شب ها را گرسنه خوابیدن و بدون شک برخی از گزارشات منتشر شده دنبال میکنیم. حتی در ماه مبارک رمضان ما خیلی از پیام ها را داشتیم، خیلی از خانم هایی را داشتیم که پیام کردن که به ما واقعا فرق نمیکنه که در افغانستان روزه است یا نیست، به دلیل از اینکه ما همه روز همه شب ها خصوصا بعد حاکم سازی طالب ها در افغانستان گرسنه میخوابیم. بنان فکر بکنن که میلیون ها انسان این گونه در افغانستان به دلیل جنسیتشان توسط طالب ها شکنجه میشن. یک بارم که شده اینا فکر نمیکنن که جواب این میلیون ها شکم گرسنه را کی باید بده، کی مسئول است، کی پاسخگو است. فقط اینا بلد هستن که بگن تطبیق شریعت و مو اهداف قبیله و بدوی ایشان را که یک بخش از سرکوب زنان و دختران افغانستان هست را تطبیق بکنن. اما اینا فراموش میکنن که این عمل کردشان علاوه به اینکه اجتماع افغانستان را صدمه میزنه، اجتماع افغانستان را یک اجتماع فلج میسازه، این خانمایی را که این گونه سرکوب میکنند، معاششان را با در نظر داشت به شدت اوضاع بد اقتصادی کم میسازند، توهین میکنند، تاخیر میکنند. اینا خانواده هایی را دارند که منتظر هستند که اینمی خانم ها برشان یک لقمه نان بیارن. بنان فکر بکنین که امروز ای عمل کرده طالب ها باعث شده که میلیون ها کودک، میلیون ها زن، میلیون ها دختر و صدها و هزاران خانواده شکنجه شوه. اما بر از اینا فرق نمی کنه، کوچکترین و کمترین اهمیتون بر اینا نداره. حتی در یکی از قضای اتفاق افتاد که با یکی از خانمان به صحبت کردم، بسیار زود بر من ناراحت کرده بود. اونا در وزارت کار امور اجتماعی در یک بخشش که این بخش کودکستان و اینا بود کار میکردن، اونا گفتن که ما وقتی که این مسئله رو خبر شدیم گریه کردیم در سن اولی که چرا اینقدر ظلم، ما چی کردیم بر شما. گفت یکی از اونا با ما گفت که ما برشان گفتیم که ما سرپرست خانواده هستم، شوهر ندارم، اولادایم گرسنه نمیمانم، من 5000 کرایه خانه کنم، مصرف خانه کنم، مصرف اولاد خود کنم، مصرف خود کنم در یک ماه در این شرایط بد. گفت بسیار با دیده داره با هم میگه برین شوی کنین، دخترها رو میگه برین شوی کنین. ببینید چقدری دردآور است، چقدری شکنجه کننده است. یعنی از هر زاویه که رو ببینین یک ظلم است، از هر زاویه که ببینین یک جنایت است. اما اینمی جنایت ها، اینمی ظلم را، اینمی درد را نمیبینه کسی. به او حده که چشم ها کار میکنه که وقتی یک تار موی یک زن در اجتماع افغانستان معلوم میشه دقت میکنن، وقتی یک بخش بدن زن معلوم میشه دقت میکنن، اما هیچ کس حاضر نیست، مخصوصا اینمی جمع زن ستیز حاضر نیستن که وجدان میره ندارن که یک بار به شکم های گرسنه مردم هم ببینن. به این حد متاسفانه اینا با ایمان سست هستن. یک تارموی زن اینا رو میلرزانه، ایمانشان رو میلرزانه، ولی شکم گرسنه میلیون ها انسان از جمله همی زنهای بیچاره‌ای که در سدی زیاد از اینا سرپرستی خانواده اخته بوده دارن و شمار زیاد از اینا کسایی است که در همی انتحار انفجار 20 سال گذشته طالب شوهرهای خود و سرپرستهای خانواده خود از دست دادن، حاضر نیستن که شکمهای گرسنه اینا رو ببینن.
بله، خب زمانی که معاشات همه زنان کارمند از دکتر گرفته تا کارگر 5000 داده شوه و از شماری از مردان که مربوط امارات اسلامی میشه گفته میشه که از 200000 گرفته تا 500000 برشان داده میشه، آیا از نظر شما این کار عدالت است و طالبان که خود داد از اسلام میزنن این تصمیمشان در برابر زنان اسلامی گفته میشه؟
بدون شکی نادلانه نیست. این نه تنها که نقض آشکارای حقوق زنان و دختران افغانستان است، توهین به زنان و دختران افغانستان است که در حقیقت همانطور که ابتدا بیان کردیم کار و تلاش بر این است که سیستماتیک زنان افغانستان سرکوب شود، سیستماتیک زنان افغانستان از جامعه افغانستان منزوی ساخته شوند و این واقعا دردآور است. و وقتی که ما میگیم که علیه زنان و دختران افغانستان آپارتاید جنسیتی جریان داره، جنایت علیه بشریت جریان داره، دقیقا همین مبحث است. و وقتی که ما میگیم که ما خواهان محاکمه و با دادگاه کشانیدن مخصوصا رهبران طالبان در افغانستان که در این جنایت علیه بشریت، آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان، جنایت ها و در این زمان جنایت های مخصوصا جنگی در افغانستان نادست دارن هستیم، به همین دلیل است. و اگر در برابر اینها استادگی صورت نگیره وضعیت به شدت بدتر خواهد شد و اینکه زنان و دختران افغانستان از جامعه منزوی شوند و در خانه هایشان زیر عنوان تطبیق شریعت زندانی ساخته شوند، این با گذشت هر روز توسط طالب ها عادی سازی میشه. مثل که امروز دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان بسته است، زنان افغانستان این گونه توهین و تحقیر و سرکوب و شکنجه میشن، با خشونت مواجه هستند، جنایت علیهشان انجام میشه. ما میبینیم که جامعه افغانستان متاسفانه اکثریتش خاموش است. چرا؟ چون این کار را طالب ها زیر عنوان تطبیق شریعت انجام میدن و به شدت به دنبال عادی سازی کردن آن در جامعه افغانستان هستن. بنان اگر به شکل کامل خشونت علیه زنان، تبعیض جنسیتی علیه زنان، جنایت علیه زنان و دختران افغانستان عادی سازی شود، دیگه به شدت شرایط بدتر از امروز برای زنان و دختران افغانستان خواهد بود.
خب حالا که حکومت طالبان این محدودیت اقتصادی را برای زنان وضع کردن که به گفته خودشان روزی اونا را گرفتن، این زنان چی کاری بکنن و سرنوشت این کارمندان زن در افغانستان چی خواهد شد؟
ما یک نکته را میخواییم ابتدا واضح بیان بکنم که ما باورمند هستیم که گروه طالبان آنچه که در افغانستان حاکم ساختن حکومت نیست و حکومت خودخوانده ای است که اینا به میل خود او را شکل دادن. کمترین مشروعیت هم ندارن، نه مشروعیت داخلی نه مشروعیت خارجی، و بر اساس یک معامله ننگین و با زور سلاح در افغانستان حاکم شدن و در افغانستان متاسفانه که حاکمیت میکنن. بنابراین اینا حکومت نیستن، حداقل حکومت مشروع نیستن و نباید اینا حکومت عنوان شوند. طالب یک گروه هست. امیدوار هستم که حداقل از طرف ما نقل قول نکنین که ما اینا رو حکومت خواندیم، چون جمع در سوال متوجه شدم. بنابراین ما اینا رو حکومت نمیدانیم، اینا یک گروه هستن، گروه تروریستی هستن و رهبران اینا در لیست گروه های تروریستی است و قطعا اینا نه مشروعیت داخلی دارن نه خارجی. بنابراین اینا حکومت نیستن و مشروعیت خودم از مردم افغانستان نگرفتن. ما به جایی که محدودیت های طالب ها را، مخصوصا سرکوب های طالب ها را علیه زنان و دختران افغانستان به عنوان زنان افغانستان دور بزنیم، بسیار بهتر است که در برابر این سرکوب ها ایستاده شویم. این ایستادگی میتونه با یک نفر باشه، این ایستادگی میتونه با ده نفر باشه، این ایستادگی میتونه با هزاران و چه خوب که با میلیون ها باشه در افغانستان. و تا زمانی که ایستادگی شکل نگیره، تا زمانی که باورمندی ما این نباشه که با حاکم سازی طالب ها در افغانستان همه قربانی هستیم، همه باید برای همدیگر صدا شویم، تا زمانی که درد را مشترک نسازیم قطعا درمان مشترک نخواهد بود. برخی از اعتراضات را بدون شک شما هم دنبال میکنید. بعضی از خانم‌ها میگن که ما امرای طالب ها اصلا کار نداشتیم، ما در گوشه خود آرام بودیم، طالب ها چرا کار علیه ما انجام داده؟ ببینید، تا زمانی که ما خودمون مستقیما آسیب پذیر نشیم، ما حاضر نیستیم در برابر اون چی که جنایت در اجتماع افغانستان صدا بلند کنیم. اما وقتی که ما خودمون مستقیما آسیب پذیر میشیم، باز آرزو داریم که کلگی در درد ما مشترکاً با ما یک جا گیریه کنه. وقتی مکاتب افغانستان بسته شد، وقتی دانشگاه های افغانستان بسته شد، چرا یک شمار محدود، مخصوصا ما زنها چرا یک شمار محدود ما فقط در خیابان های افغانستان هستیم، یا در نزدیک به 3 سال گذشته چرا فقط یک شمار محدود ما اعتراض میکنیم؟ بنان تا زمانی که همه احساس مسئولیت نکنن، همه فکر نکنن که در نمی اجتماع قربانی هستن، منتظر باقی نمانن که چی وقت منافع خودشان تعدید بشه با صدای خود بلند بکنن، تا اون زمان شرایط در افغانستان تغییر نمیکنه. بنان پیام ما و راه حلی که ما پیشنهاد میکنیم می نمی است که همه با هم، فرق نمیکنه که معلم هستیم، دکتر هستیم، هر کسی که در اجتماع افغانستان هستیم، با هر سمتی که هستیم، سواد دار بی سواد، همه و همه، فارغ از بس جنسیت ما فرق نمیکنه، زن هستیم، مرد هستیم، قشر میان این دو هستیم و با چی سمت اجتماعی در اجتماع افغانستان هستیم، در چه سن و سال هستیم، همه قربانی هستیم، همه باید در کنار یک دیگه ایستاده شویم و در برابر سرکوب های طالبان ایستادگی بکنیم تا اینکه او را دور بزنیم. مثلا به عنوان نمونه، خیلی ها را به عنوان نمونه یک مدت قبل با شاهد بودیم که آرشگاه ها را بسته کردن طالب ها، حال یک تعداد رو آورده به قالین بافی، به جای اینکه ایستاده شویم که خب چرا بسته میکنین. یا موارد دیگر، بسیار مهم است که ما در برابر سرکوب ها ایستاده شیم تا اینکه فکر بکنیم که خیر طالب ما را اگه اجازه نمیده بیا بریم یک کار دیگر انجام بدیم. ایمان داشتیم فردا همو کارم است پیش شما طالب ها میگیره، چون سیستماتیک و مرحله به مرحله طالب ها تلاش میکنن که زنای افغانستان از اجتماع منزوی شوند، ازدواج های اجباری مخصوصا در داخل افغانستان افزایش پیدا بکنه، یک جامعه مرد سالار به تمام معنا در افغانستان شاهد باشیم و نهایتا زنای افغانستان همو حقوق کلیشان، آزادی هایشان از چارچوب آشپزخانه آغاز شود تا بچه داری و مبدل شدن متاسفانه به برده های جنسی که فرمان بردار مردها در اجتماع هستند.
بله،
بیشتر از هر چیز دیگه پیام ما به مردم افغانستان است. ما تا چه زمان باید منتظر باقی بمانیم که جهان بر ما نان بیاره، جهان بر ما آزادی بیاره، جهان بر ما مبارزه کنه، جهان پل و پلچک ما را جور کنه، جهان بر ما حکومت جور کنه؟ چه زمان ما احساس میکنیم که در برابر اینمی خاک، اینمی مادر معنوی خود ما مسئولیت داریم؟ چه زمان ما احساس میکنیم که در برابر همدیگر من به عنوان شهروندان افغانستان مسئولیت داریم؟ ولی بسیار زیاد رنجاور است که هنوز هم ما مردم افغانستان این مسئولیت ها رو نتانستیم احساس بکنیم و همیشه منتظر هستیم که چگونه منفعت فردی ما مورد تعرض قرار میگیره، چگونه و چه زمانه منفعت شخصی ما مورد تعرض قرار میگیره که باز وقت ما صدای خود بلند بکنیم. که بسیار زیاد بر من ناراحت کننده است. بنان پیام ما بر مردمم، بر شهروندای افغانستان، بر هموطنان عزیز ما می است که لطفاً بین که مسئولیت پذیر باشیم، بین درد همدیگر را درک بکنیم. چطور میشه بنی آدم اعضای همدیگر باشه؟ این گونه زنان افغانستان به عنوان اکثریت جامعه افغانستان سرکوب شوند، نادیده گرفته شوند، توهین شوند، تعقیب شوند، حتی حقوق ابتدایی خود نداشته باشند. میلیون ها زن و کودک شب را در افغانستان گرسنه بخوابه. ما دل خوش کنیم که طالب شریعت در افغانستان تطبیق میکنه. کدام شریعت؟ آیا واقعا کار را که طالب در افغانستان انجام میتو تطبیق شریعت اسلام است؟ چرا خاموش هستیم؟ چرا صدای خود را بلند نمیکنیم؟ مسئولیت روشن فکران و قلم بدستان و مخصوصا اونایی که افغانستان را ترک کردن، مجبور شدن افغانستان ترک کنن برن در کشورهای که اروپایی و غربی است، مسئولیت اینا چی است؟ یک بارم شده فکر کنیم که چی وقت ما به وطن خود صدا بلند میکنیم؟ شما فکر بکنید که اگه صداها به هزاران نفر برسه، طالب میتونه در برابر اینا تاب بیاره؟ هیچ قدرت نمیتونه که او طالب باشه و در برابر صدای مردم افغانستان تاب بیاره. بنان پیام ما بر مردم افغانستان، چه داخل افغانستان چه خارج افغانستان، می است که مسئولیت پذیر باشیم. بدترین خیانتی که یک شهروند میتونه به وطن خود بکنه، بی تفاوتی و بی مسئولیتی در برابر سرنوشت خودش، هموطنانش، کشورش و خاکش است. و پیام بسیار زود واضحی و آشکارای ما برای طالب به عنوان زنان داخل افغانستان مخصوصا این است که حتی بزرگتر از شما و قلدرتر از شما و استبدادگرتر از شما در تاریخ افغانستان وجود داره که آمده ولی به زمین کشیده شده و نابود شده، مثل دور قبلتان که به زمین کشیده شدین و دلیلش استبدادتان، دلیلش وحشتتان، دلیلش سرکوب مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان بود. بدون شک مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان غازی استیدیوم افغانستان و برک بار بستن ده ها و حتی صد ها زن افغانستان را فراموش نمی کنند. بدون شک مردم افغانستان لطکوب و توهین و تحقیر زنان و دختران افغانستان را به دلیل جنسیتشان زیر عنوان تطبیق شریعت در دور قبلی حاکمیت خودخوانده طالب ها در افغانستان، حاکمیت بدویشان و در نزدیک به 3 سال گذشته فراموش نمی کنند. بنان تمامی تلاش ما نابودی حکومت خودخوانده طالب ها در افغانستان و افکار طالبانی در افغانستان است. و یک بار دیگه تاکید میکنیم که اگر طالب ها با این روال حرکت بکنن، نابودی ایشان حتمی است در افغانستان و آرزو داریم که او روز را زنده باشیم و ببینیم. ولی ناراحت هستیم به خاطر ازی که حداقل روی یک دلیل که متاسفانه دیروز مادران ما موهای سیاهشان با همین استبداد مخصوصا طالب سفید شد و امروز ما متاسفانه به عنوان دخترانشان، به عنوان فرزندانشان، به عنوان نسل امروز افغانستان، جوانی من را با انتحار و انفجار و سرکوب و ترس و هراس از انتحار و انفجار و گردنبری طالب متاسفانه سپری کردیم و امروز من را این گونه با چماق و شلاق و رگبار بستن و تبعیض و سرکوب طالب ها متاسفانه سپری میکنیم. این عمر است که برگشت نمیکنه، ولی قطعاً باید خیلی امیدوار با آینده باشیم. از همه زنان افغانستان انتظار دارم که تسلیم نشوند و به جای اینکه سرکوب ها را دور بزنند، در برابر سرکوب ها متحدانه ایستاده شوند.
خانم آروین، بسیار زیاد تشکر از توضیحات همه جانبیتان، ممنونتان. به امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تا بعد، علایار و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان صنف 10 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما نظریات دانشمندان در رابطه به پیدایش کائنات را بیان میکند. در این بخش بر علاوه نظریات دین مقدس اسلام در رابطه به خلقت کائنات و حرکت سیارات نظریه‌های تعداد از دانشمندان ارائه خواهد شد.
اول شروع میکنیم از اسلام، بعد میایم به نظریات علما و نظریات دیگر. اسلام گفته که آفتاب در مرکز قرار دارد و سایر سیارات و زمین به دوران حرکت می کند که این نظریه را به نام سنتریک هلیو نامیده می شود و بعد جهان غرب آن را نیز تایید کرد. بنابراین در فضای کائنات دود و گاز به حجم وسیع پراگنده بود که دانشمندان امروز نیز آن را پذیرفتند و آن به نام سحابت نیوبولا یاد می کند. یم از نگاه اسلام. بعد میریم نظریات علمای جدید. نظریات کانت، نظریه صحابی در فضای کائنات، نیوبولا یعنی ابرهای سیاه یا غبار مانند با ذرات کوچک جامد وجود داشت. ذرات مذکور به مرور زمان به اثر قوه جاذبه با هم یک جا شده کتله بزرگ را ساختند که این قسم جهان پیدا شد. بعد میریم نظریات لاپلاس. نظام شمسی در مرحله نخست عبارت بود از ابر صحابی که حرارت بسیار زیاد داشت. جسامت ابرهای مذکور خیلی زیاد بود اما حرکت همین ابرها با سپری شدن زمان کم شد که در نتیجه شکاف ها و فرور فتک های پی در پی در بین ابرها نمایان شد که این عملیه انقباض و انبساط حرکات محوری را در کتله مذکور باور آورد. بعد میریم نظریه هاربیگر که نیوبولا مانند کتله های ابریبیا حلقه های جسامت آن برابر کتله زمین و یا بزرگتر از آن انفجار بزرگ گردید و پارچه های پرتاب شده سیارات نظام شمسی را به وجود آورد. این حال دیگه نظریات تایدل، نظریات لایکل. این هم یکی از عکس هایی که گفتن نظریات خود را شریک ساختن. بعد میایم کهکشان چیست. کهکشان عبارت از مجموعه سیستم سیارات است که از آن جهان سیارات نیز میگویم. چرخش محوری نیوبولایی کهکشان به شکل فنرنما یا اسپایر بیضه بوده و کتله منظومی شمسی در بین آن باعث تشکیل سیارات متعدد و اقمار آنها گردیده است. از این سبب در کهکشان ها میلیون ها سیاره و ثابت وجود دارد که هر کدام دارای جسامت و اوصاف مختلف می باشند. در کائنات کهکشان های زید تا حال کشف و تثبیت شدند. کهکشان را شیری چیست؟ این کهکشان با وسط و پهنای وسیع با رنگ شیری و روشن در شبهای آسمان صاف در فضای الهی تنهایی دیده می شود که از میلیاردها سیاره ثابت ذرات عبرود ما متشکل شده هستند. این یکی از نمونه کهکشان چیست. باید هم یه منظومه شمسی بارد از مجموعه سیارات و اجرام و مربوط نظام شمسی می باشه و شامل 9 سیاره اصلی است. مثلا تاره، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو و اجرام آسمانی کوچک و خورده سیارات بین مدار مریخ و مشتری قرار دارند که با چشم تنها 5 سیاره را می توان مشاهده کرد. بعد این سیارات منظومه شمسی چیست؟ عطارد. نزدیکترین سیاره آفتاب عطارد است. حرارت آن تا 427 درجه سانتیگراد میرسد. حرارت سطحی عطارد در زمین 190 تا 450 درجه سانتیگراد است و در شب 180 درجه سانتیگراد تحت صفر است. زهره. این سیاره غیر قابل سکونت و بیابانی است. اتمسفیران و تقریبا به طور کامل از کربن دی اکساید تشکیل شده است. حرارت سطح آن به 465 درجه سانتیگراد میرسد. زمین. مکان مناسب برای زیست میباشد. البته مکان مناسب قسمت داخلی سیاره داغ و پوسته جامدان که ما بالایان زندگی میکنیم و به نام قشر زمین یاد میشود. طبقه سیال، سیما، منتل و هسته داخلی زمین طبقات مختلف ابر تشکیل میدهد. این هم یکی از نمونه سیاره. بعد نیم مریخ از زمین سردتر می باشد. اوسط درجه حرارت در سطح آن 55 درجه سانتیگراد است. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی با چهارمین جسم در درخشان در آسمان است که سرعت زیاد تا 400 کیلومتر است. حرارت سطحی آن 150 درجه سانتیگراد و مرکز آن 0.020 درجه سانتیگراد است. زحل زیبایی خیره کننده دارد و دورنگ آن زرد می باشد. درجه حرارت سطحی این سیاره 180 درجه سانتیگراد است، در صفر البته، تحت صفر. اورانوس از گازهای هیدروژن و هیلیوم و گاز میتان تشکیل شده که حرارت سطحی این سیاره 210 درجه سانتیگراد است. بعد نیم نپتون. نپتون آخرین سیاره گاز در منظومه شمسی است. سطح این سیاره آبی می باشد. بعدن پلوتوس این سیاره عجیبترین سیاره است. قسمت مرکزی از صخری است و طبقه زخیمی از یخ آن را پوشانده است و خارجی ترین طبقه آن را نیز قشر نازکی گاز میتان است تشکیل داده. بعد میایم ساختمان زمین. کره زمین از لحاظ ساختمان شکل جیود را دارد که کره نامنظم بوده است و از طبقات زل تشکیل شده است. لیتوسفیر، قشر خارجی، طبقه سیال، طبقه سیما، طبقه مگما. بعد میایم هسته زمین. هسته زمین دارای دو طبقه متمایز است و به نام های هسته خارجی و هسته داخلی یاد می شود که از لحاظ ترکیب، کیفیت فیزیکی و خواص کیمیایی هر کدام آنها یکی از دیگر متفاوت است. هسته خارجی دارای ضخامت 2220 کیلومتر مربع است.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در صنف 11 هم امروز بر تجارت تمرکز میکنیم. در این بخش استاد وضعیت تجارت با محوریت افغانستان در منطقه ما را بیان میکند و برای ما خواهد گفت که با توجه به میزان تجارت میان کشورهای منطقه، افغانستان از چه جایگاهی در این بخش برخوردار است و آیا افغانستان از جایگاهی که دارد توانسته بهره ببرد؟
اولین موضوع راجع به تجارت و اهمیت آن هست که تجارت عبارت از داد و ستد یا تبادله کالاهای مورد نیاز که در مقابل کردیت پولی توسط فروشنده به مشتری صورت میگیرد. مردم به تجارت میپردازند از جهت آن که بخواهند موادی که خود را تولید میکنند و یا اشیایی که به قیمت ارزانتری از تولیدات داخلی در مناطقهای مختلف به دست میارند چیکار کنند خریداری نمایند. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافیایی خود بین همسایه های و سایز یک چهار راه حد اکثر استفاده را. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافیایی خود بین همسایه ها به حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را میتواند انجام بدهد که در افغانستان حجم واردات نظر به صادرات بیشتر هسته و تولیدات داخلی کم و اقتصاد بسیار ضعیف را نشان میدهد. تجارت داخلی. تجارت داخلی در داخل یک کشور صورت میگیرد که باعث ایجاد سهولت به شهروندان کشور میشود و همچنان در داخل کشور به پیمانه وسیع خود تجارت داخلی انجام میشه. محصولات زراعتی معمولا از دهات و قصبات کشور به مارکت ها و بازارهای دور و نزدیک ارسال میگردد و محصولات صنعتی هم در داخل شهرها و هم در قرا و قصبات به فروش میرسد. به خاطر جنگ های داخلی خود تجارت رشد نکرده است. تجارت خارجی. افغانستان با داشتن موقعیت خاص آن در بخش مرکزی بحر ازم آسیا از زمانهای قدیم به حیث یک مرکز مهم تجارتی و ترانزیتی به حساب می‌آمد که تجارت خارجی در افغانستان در سه حوزه صورت می‌گیرد. حوزه تجارت بارتری که تبادله جنس در مقابل جنس به نام بارتری یاد می‌گیرد. این نوع تجارت به صورت تبادله اموال بین افغانستان و کشورهای سابق سوسیالیستی مانند اتحاد شوروی، پولند و غیره می باشد. حوزه آزاد. با کشور اروپایی غربی ایالات متحده آمریکا و ژاپن صورت می‌گیرد که حوزه نیمقاره هند تجارت افغانستان یا نیمقاره هند سابقه تاریخی دارد که به مرور زمان توسعه یافته است. مهمترین مواد صادراتی افغانستان عبارت از مواد غذایی هست و مواد خام میباشه که مانند میوه های خشک و تازه، پخته، ملحوظ و محصولات حیوانی مانند پشم، پت، پوست قراقور، روده و غیره. محصولات صنعتی مانند قالین، گلیم و غیره. محصولات صنعتی دستی و همچنان سنگ های قیمتی. بانک. کلمه بانک اصطلاحاً قدیمی هست تا از واژه آلمانی معنای یک نوع شرکت را می دهد گرفته شده هست. بانک عبارت از یک اداره حقوقی هست که از مردم عامه و ارگان های دولتی پول اخذ می کنه، محافظت می کنه، مفاد می ده و آن را چکار می کنه به دوران می دازد. بانک عبارت از مؤسسه است که به صورت شرکت سهامی ایجاد گردیده و مطابق قانون تجارتی و بانکی هر کشور به فعالیت خود ادامه می دهد. بانک به صورت عموم به 3 کتگوری تقسیم می شود: بانک های مرکزی، بانک های تجارتی، بانک های تخصصی. بانک های مرکزی یکی از مزایفی که این بانک دارد نظارت و کنترل از سایر بانک های دیگر می باشد. بانک های تجارتی، بانک های تجارتی را در بیشتر کشورها به بانک هایی که عملیات کوتاه مدت و امانت ها انجام می دهند منصوب می گردد. بانک های تخصصی، این بانک ها مانند بانک های تجارتی به عملیات عادی نمی پردازند، بلکه کاملا در عرصه تخصصی مانند صنعت، زراعت و غیره فعالیت نموده و امور بانکی را در این عرصه به پیش می برند. نحوه عملکرد بانک. برای نخستین بار در سال 1309 هجری شمسی شرکت سهامی افغان به حیث یک شرکت سهامی تأسیس گردید. با سرمایه ابتدایی 8 میلیون افغانی به صورت بانک ملی به وجود آمد. بانک رهنی و تعمیراتی، بانک زراعتی، پشتنی و تجارتی بانک، بانک انکشافی صنعتی، بانک صادراتی و غیره بعداً تأسیس گردید. بانک مرکزی افغانستان یا در افغانستان بانک. مانند بانک‌های مرکزی سایر کشورها وظایف نشر بانکود، کنترل اسعار، نظارت از سایر بانک‌ها را به عهده دارند. بانک‌های تخصصی در کشور ما یک تعداد آنها حال غیر فعال یا لغو گردیده و عملیات عادی نمی‌پردازند. بررسی وضعیت تجارت و صنایع. افغانستان از لحاظ ساختمان و اشکال اراضی، منابع زیرزمینی یا ذخایر معدنی، منابع سطحی یا منابع حیوانی و غیره افغانستان را یک کشور ثروتمند می‌کند. شرایط ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در طی قرون 18 و 19 نیمه اول قرن دوم گذشته سبب کاهش تجارت شده است. سهولت‌ها و امکانات برای توریست‌ها در آنجا نیز مساعد نگردیده و به سبب بی‌امنیتی جذب توریست‌های خارجی در کشور ما بسیار محدود است. در این دو قرن خطوط‌های هوایی، سرک‌ها برای حمل و نقل زمینی وجود آمده و افغانستان را کمک می‌کند تا در تجارت پیشرفت نماید. برای رشد تجارت باید بانک‌ها دوباره احیا کرده و امنیت بیشتر در افغانستان باشد تا در جلب توریست‌ها و راه‌های تجارتی کمک نماید. آب و سرمایه‌گذاری در جهان. بیش از 70% کره زمین را آب، 97% آن در آبها و بحیره‌ها تجمع کرده‌اند. 3% آب باقی مانده آب شیرین و تازه هست که فقط 1% آن در دریاها، جهیل‌ها و زیر زمین قرار دارد و انسان با آن دسترسی دارد. آب از نیازمندی‌های اولیه به حساب می‌آید که 36% محصولات زراعی تصدیق آبیاری می‌شوند. 80% امراض در ممالک روی انکشاف از سبب آب‌های ناپاک آلوده می‌شوند. برای آب‌های سالم با این کارها انجام دهیم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و سایر مسائل که مردم ضرورت هست، جمع‌آوری آب‌های سطحی یا بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی، تصفیه آب برای از بین بردن آلودگی‌های احتمالی، انتقال آب از محل تصفیه خانه به محل‌های مصرف. پروژه‌های بزرگ آبیاری. شرق میانه، بعض منطقه های آفریقا، ایالات متحده آمریکا و حتی کشور خود ما افغانستان قرض آبیاری زمین های زراعتی شیوه های مختلفی به کار می برند، مانند حفره‌چاه‌ها و غیره. اسرائیل که به کمبود آب مواجهند، برای اینکه جلو تبخیر و ضایع شدن آب گرفته شود، توسط پایپ در چقوری و بیخ بوته نبات آب می ریزند. تصفیه آب. آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی، کیمیاوی و میکروبی هست که انسان نمیتواند در آن حالا به صورت صحیح از آب استفاده کند. و ریختن آب فاضله صنعتی خانه، خانه گردوی شفاخانه ها با آب ها و حرارت ماشین آلات ها، کارخانه ها که با آب تحمیل میشه سبب آلودگی شدن آب میشه. در کشورهای غرب بیشتر فاضلا به در رفته ها به شکل ریسایکل دوران دوباره داده و تصفیه گاه چند مرحله آب را دوباره قابل استفاده به همشهریان میسازه. یعنی آبی که به شکل فاضلاب هسته یعنی استفاده نمیشه اون را دوباره میگیرن ریسایکل میکنن، تصفیه میکنن که بتونن چه بکنن دوباره استفاده کنن.
شاگردان صنف 12 هم را خوش آمدید میگم. بحث امروز ما در صنف 12 هم روی نژادها در جهان متمرکز است. در این بخش استاد انواع نژادها در جهان را تشریح می کند و برای ما می گوید که جغرافیای مشخص هر نژاد در کجای جهان موقعیت دارد.
نفوذ آسیا و نژادهای مختلف ترکیب شده که اکثریت آنها زرد پوستان تشکیل می دهند و بقیه آنها سفید پوست و سیاه پوست هستند. گروه های نژاد قاره آسیا اولین گروه راجع به نژاد زرد هسته که اکثریت نفوس قاره آسیا تشکیل داده است و جنوب شرق آسیا و حتی ژاپنی ها هم جزء این نژادها می باشند. نژاد سفید پوست محل واقعی بود و باش سفید پوستان در غرب سلسله کوههای همالیا می باشد. همچنان مردم سامی در عربستان و غیره نیز از نژاد سفید گندمی رنگ می باشند. نژاد سیاه پوست در مناطق استوایی سکونت دارن، این سیاه پوستان تیره رنگ می باشن. گروپ های نژاد قاره اروپا در این قاره تقریبا همه سفید پوست هستن که محل سکونت آنها مدیترانه می باشن. در مدیترانه بیشتر چهره گندمی رنگ دارن که در اطراف بحیره مدیترانه تمرکز شده است. گروپ های نژاد قاره آفریقا، نژاد آفریقا را سیاه پوستان، اعراب، بربرها، آسیایی ها و غیره تشکیل می دهند که سیاه پوستان 70% نفوس آفریقا را تشکیل می دهند. بانتوها بزرگترین گروه سیاه پوستان آفریقا تشکیل می دهند و همچنان نیلوتها. نیلوتها مردمان قد بلند هستند با 183 سانتیمتر می باشند در سودان. گروه های نژادی قاره آمریکا، آمریکا را سرخ پوستان تشکیل می دهند که در حال حاضر نژاد سفید دورگه است. علت اصلی افزایش سفید پوستان در این قاره افزایش زیاد سفید پوستان می باشد. نژاد زرد پوستان که از چین و ژاپن هم در قاره آمریکا مهاجرت نموده است. گروه های نژادی استرالیا، قبل از مهاجرت اروپاییان با استرالیا 500 قبیله نژاد سیاه پوست در آنجا زندگی می کنند که اکنون تعداد آنها تقریبا به 60,000 نفر می رسد. بعد از سال 1830 با مهاجرت اروپایی ها آغاز شد. نفوس این قاره مختلف می باشد. ادیان و زبان‌های جهان. دین یکی از مهمترین عناصر فرهنگی جامعه بشری است. انیمیزم یا پیروان عقاید پدیده‌های طبیعی یکی از آیین‌های ابتدایی هست که این اشیا و حمادات را دارای روح می‌دانند. بیشتر در مناطق قطبی، بیابانی و جنگل‌های دورافتاده در بین مردم سیاه و زردپوست به مشاهده می‌رسند. پیروان عقیده ارباب الادوا، این آیین از مدنیت یونان آغاز شد. در مدنیت روم قدیم به حد اعلای خود رسیده بود. پیروان ادیان آسمانی، این ادیان بیشتر جنبه اخلاقی به عبادت کردن به خداوند را دارند. پیروی مردم از ادیان متفاوت بعضاً باعث تفاوت‌های زیادی در محیط اجتماعی آنها می‌گردد. دین اسلام، دین مقدس اسلام بر مبنای وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی استوار است. با واسطه حضرت محمد به نزول اولین آیات مبارکه در مکه مکرمه به شدت تقسیم شد. قاره آسیا اولین تمرکز نفوس جهان است که کشورهای مسلمان آسیا 27 کشور و از آن جمله 18 کشور دین اسلام دین رسمی باشد. قاره آفریقا دومین مرکز مهم سرزمین اسلامی محسوب می شود که بر اساس احصائیه سال 2000 میلادی دست 63 کشور دیگر جهان مسلمانان از 1 تا 38% زندگی می کنند. کشورهای جهان اسلامی از نظر اقتصادی به نفوس یکسان نیستند. وقتی به دین مسیحیت چه می دانید؟ در قرن اول میلادی دین مسیحیت ظهور کرد که از آن جمله ادیان آسمانی می باشد. حضرت عیسی در بین انبیای بنی اسرائیل آخرین پیامبر بودند که مذهب عیسویت به سه بخش عمده تقسیم می شود. عبارت است کاتولیک، ارتودکس و پروتستان. کاتولیک و به معنی کلی و عمومی هست که در رأس آن کلیسا پاپ قرار داشت که به معنی پدر را می‌دهد. ارتدوکس به معنی کامل و صحیح است. امپراتور دوم در سال 476 میلادی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم گردید. پاپ روم معصوم نیست، ممکنه در مسائل ایمانی و اخلاقی اشتباه کنند که اکثریت مردم روسیه، رومانی، یونان و غیره پیروان مذهب ارتدوکس هست. پروتستان معنی لغوی آن اعتراض یا پروتست کننده می باشد. در اروپا پروتستان بیشتر بین اقوام جرمنی پیروان زیاد دارد. در آسیا به اقیانوس نیز پیروان دین عیسویت موجود هست. وقتی با آیین تاییویزم و شنتویزم چه می دانه؟ تاییو در زبان چینایی به معنی راه و طریق هست. فلسفه تاییزم قدیمتر از عصر کنفیوس در چین می باشد. آیین تاییزم در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان خاقان از سلسله های نخستین بار رسمی شده است. بنیانگذار سلسله تام در سال 617 میلادی ایمان آورد. شینتویزم به معنی طریق خدایان است. آیین مردم ژاپن است. این آیین تعداد زیاد خدایان دارد که شخص امپراتور نیز از جمله خدایان محسوب می شود. این آیین منظور به زمان قبل تاریخ ژاپن دانسته شده است که ژاپنی ها عقیده دارند که غیر از ژاپنی ها نباید دیگران در آن سرزمین زندگی کنند و ژاپنی ها نیز باید در آنجا جاهای دیگر بمیرند. وقتی به آیین های بودایی به هندویزم چه میدانیم؟ آیین بودایی در قرن پنجم قبل از میلاد ظهور کرد که مؤسس آن به نام سیدارتا بود که برایش گوتاما لقب داده شده بود. هندویزم عبارت از یک سیستم مذهبی اجتماعی است که در حدود 1500 سال قبل از میلاد در هندوستان رواج داشت و امروز نیز اکثریت مردم هند پیروان این آیین هستند. دین هندوان دارای سه خدا می باشد. در همه آفرید موجودات، ویشنو خدای حافظ موجودات، شیوا خدای نابود کننده موجودات. کتاب مقدس اصلا آیین ویدا نام دارد. این کتاب نزد آریایی های هند نیز مقدس می باشد. زبان های مهم جهان. زبان عبارت از یک سیستم سمبولیک صوتی اکتسابی قراردادی باشد که انسان به وسیله آن تجارت خود را نه تنها به یک دیگر تبادله می کند بلکه به نسل های آینده نیز انتقال می دهد. زبان های ایندوروپی. این گروه بزرگترین و سیترین گروهی زبان دنیایی هست که به شاخه های مختلف ایندوروپی و اندوروپی تقسیم شده است. زبان نیگرویی که شامل دو زبان هست، زبان سودانی و زبان بانتو. مردم جنوب سودان، چاد، نایریجا و کشورهای استوایی آفریقا با آن سخن میگن. زبان بانتو، مردمان حوزه کانگو، زامبیا و انگولا به این زبان صحبت میکنن. زبان حامی و سامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا اکثریت دارد. اما زبان عربی. لسان عربی که به اثر نشر و نفوذ دین مقدس اسلام در تمام جهان انتشار یافت، که کتاب مقدس مسلمانان جهان نیز به همین لسان نازل شده است. به همین دلیل اهمیت خاصی داره. با وجودی که قرآن کریم به بسیاری زبان‌ها ترجمه شده، ولی همه مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی یا عربی تلاوت می‌کنند و می‌آموزند. بنابراین برای تمام مسلمین ضروری است که قرائت تلاوت قرآن مجید و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، استفاده از احکام الهی و عبادت کردن و قواعد زبان عربی را بیاموزند. که زبان عربی بر علاوه بر ازم های آسیا و آفریقا و اثر نفوذ مسلمانان در جنوب اروپا الا پرتغال نیز انتشار یافته است. برای فهمیدن و درک کردن دین اسلام باید چه کنیم؟ دین اسلام کم کم مردم به لسان عربی روی میارند که دو هدف دارند: سهولت در تعلیم قرآن، احادیث و دیگر احکام شرعی. حفظ زبان عربی از تصرف و دستبرد بیگانگان میباشد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، تا برنامه و هفته دیگر خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.